أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. گفته شد که وجود یا موجود به لحاظ‌های مختلف تقسیم می شود، از جمله تقسیم موجود به واجب و ممکن و تقسیم موجود به مجرد و مادی. وجود ممکن رو میشه به جوهر و عرض هم تقسیم کرد، یعنی جوهر و عرض از تقسیمات وجود ممکن تلقی میشن. وقت بعد برای جوهر هم اقسامی ذکر کردن، برای عرض هم اقسامی. جناب استاد نسبا انواع جوهر رو اومده بعد از تقسیم وجود به مجرد و مادی و بحث چیستی زمان و مکان مطرح کرده، نه اینکه بحث از مادی و مجرد کرد، گفت مادی چیست، مجرد چیست. مادی موجودی است که زمانمند است، مکانمند است، لذا از چیستی زمان و مکان سخن گفت. به این اعتبار اومد وارد بحث انواع جواهر هم شده که اصلا جواهر آفات جواهر مادی است یا غیر مادی هم داریم، باید انواع جواهر رو بحث کنیم. به لحاظ منطقی باید انواع جواهر رو جزء اقسام ممکنات دانست. یعنی اگر تقسیم اینطوری بود که موجود یا واجب است یا ممکن، بعد موجود ممکن یا جوهر است یا عرض، و اقسام جوهر ذکر بشه. حالا مهم نیست جایگاه این بحث کجاست، ما فعلا این تحلیل رو عرض کردیم تا حالا ببینیم انواع جواهر چیست. جوهر خوب می دانید ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. این وقتی در خارج تحقق پیدا کرد موضوع نمی خواد، برخلاف عرض که عرض حتما موضوعی می خواد. عرض حتما یه چیزی میخواد که بهش تعلق پیدا بکنه، که در واقع حالا اون متعلقش یا باز عرضه، که اون عرض در نهایت به جوهر میرسه، یا نه مستقیما موجود عرضی تعلق به جوهر پیدا میکنه. بله، ممکنه عرضی به عرضی بره. بله، امکان پذیر هست. چی تعریف رو؟ آره دیگه، قبل از ابن سینا مشاعی چیز ارسطو اینا هم گفتن، فارابی هم گفته، تعریف در آن پذیرفته شده ایست. اما حالا بنابر اصالت وجود دیگه باید بگیم جوهر یه نحوه وجودی است که وقتی تحقق پیدا میکنه در خارج موضوع نمیخواد. یه نباید بگیم مثلا ماهیتی است، وجودی است، حقیقت از آن وجود است نه ماهیت. مشاعین اومدن جوهر رو تقسیم کردن به 5 نوع: جوهر عقلانی، جوهر نفسانی، جوهر جسمانی، جوهر ماده و جوهر صورت. به تعبیر دیگر عقل و نفس و جسم و ماده و صورت، که گفتن جسم از ترکیب ماده و صورت به وجود میاد. جوهر عقلانی رو یا عقل که گفتن مقصود این عقل متصل انسان نیست که ساحتی از ساحتهای نفسه که مدرک کلیاته، بلکه عقل یعنی یک موجود مجرد تامی که جدای از انسان و طبیعت تحقق خارجی داره و بعضی به عنوان مدبر حق تعالی، یعنی جزء مدبرات امره هست به اذن الله. مثلا فرض کنید ملائکه‌ای که ملائکه‌ای مثل جبرئیل و میکائیل و اینا که مجردن، مجرد تام هم هستن، هیچ جنبه مادی ندارن، نظر به قول ملا صدرا، العقول عند الحکما الملائکه عند الشرع. منظور از جوهر عقلانی مجردات تام هستند. اون مجرد تام هم ملائکه هستن یا نه؟ خب تو شرع ملائکه تعبیر شد. جوهر نفسانی مقصود همون نفس انسانی هست یا نفس حیوانی است که گرچه نحوی از تجرد رو داراست ولی تعلق به بدن و تعلق به موجود جسمانی داره، یعنی بدون بدن امکان تحقق نداره. همون روح. بله، البته ممکنه بعد از اینکه پدید آمد تعلق به بدن پیدا کرد این تعلقش قطع بشه و بعد هم باقی بماند، ولی برای پیدایشش حتما نیاز به بدن داره. حدوثاً محتاج بدن هست ولو بقاهن محتاج بدن نیست. دیگه بدن نداره، حالا اون اگر داره بدن مثلا برزخی براش میگن، ولی دیگه بدن جسمانی نداره. بدن جسمانی تو خاک میپوسه، ولی نفس در حدوثش محتاج بدن جسمانی هست. لذا اگر کسی منکر در واقع نفس بشود باید بگیم منکر به معنا انسان شده، منکر حیوان شده. اگر کسی منکر بدن شد باید منکر نفس هم بشود، چون نفس به هر حال خصوصاً تعلق به بدن داره.
در عالم نفس چطوری؟ قبل از اون که جسم باشه روح اونجا وجود نداشته؟
خب ببینید، اونجا اولا در عالم زر 6-7 قوله بر اساس کدوم مبنا، بر اساس کدوم مبنا. اگر عالم زر رو همین عالم تکوین بدانیم که دیگه این اشکال منتفیه، اما اگر قائل بشیم عالم زر وجود داشته قبل از این عالم و روح وجود داشته، اونجا ممکنه بگن که بر روح وجود داشته اساسا با ذرات جسمانی هم همراه بوده. عالم زر خاطر ذره بودنش هست، هم روح بوده هم زر داشته، یه ذره از موجود جسمانی اونجا وجود داشته که دیگه حل کنن تعلق نفس به بدن.
ذره از همین جسم رو داشته؟
نه، حالا اون نه، خیر اصلا این نبوده، بعد جدا شده اومده با این بدنی که اینجا مستقره. جوهر جسمانی جوهری است که دارای زمان و مکانه، ولو ما معمولا صورتهای عرضی رو مشاهده میکنیم، ما سفیدی میبینیم، رنگ میبینیم، این نوع موجودات عرضی رو مشاهده میکنیم. رنگ ها، شکل ها، اینا مشاهده میشه، اما به هر حال چون عرض بدون جوهر امکان پذیر نیست، پس حتما باید این اعراض مادی جوهر جسمانی هم داشته باشند. پس جوهر عقلانی شد، جوهر نفسانی شد، جوهر جسمانی شد. جوهر جسمانی هم مرکب از ماده و صورت است که دو جوهر دیگه هستن. ماده رو هیولا هم میگن که یک موجود مبهمی است، هیچ نوع فعلیتی نداره. قدیما میگفتن هم افلاک ماده دارن هم اجسام، هم اجسام عنصری هم اجسام فلکی. مثلا فرض بکنیم جمادات ماده دارن، نباتات ماده دارن، حیوانات ماده دارن، انسان ماده داره، یعنی استعداد محض. یه جوهری است که هیچ فعلیتی نداره و استعداد محضه. بعد وقت صورت جسمانی میاد روش قرار میگیره، این مادهی که استعداد محضه به فعلیت تبدیل میشود. وقتی فعلیت تبدیل شد میشه جسم. وقت جسم باز میتونه ماده ثانوی قرار بگیره برای صورت دیگری به نام صورت نباتی مثلا. بعد دوباره روشن بشه ببینیم چی تو بعد قبول داره اینا. از به بعد تصویر بشه. بعد این نبات هم مثلا یه ماده قرار میگیره برای دریافت صورت حیوانی. بعد دوباره اون ماده قرار میگیره برای صورت انسانی. اینا دیگه میشن ماده ثانیه. ماده ثانیه یعنی لیست به اولا. از اون که ماده ثالثه باشه، رابعه باشه، خامسه باشه. ماده اولا یا هیولا اولا اون ماده است که استعداد محضه، هیچ نوع فعلیتی نداره. استعداد محض، یعنی جوهری است که استعداد محض، لذا قابلیت دریافت هر صورتی رو میتونه داشته باشه، هر صورت جسمانی رو قابلیت اینو داره. بعدش البته کم کم تو صورت‌های دوم و سوم دیگه صورت‌های عنصری به وجود میاد، مثلا آب، خاک، هوا، آتش. قدیما گفتن چهار عنصر، الان تا 106 عنصر هم نام بردن. این مثلا اکسیژن که یه عنصره، یا هیدروژن که یه عنصره، یا نون که مثلا یه عنصره، اینا یه ماده اولایی داشته، هیولا، پس صورت اکسیژن رو دریافت کرده شده اکسیژن، صورت هیدروژن رو دریافت کرده شده هیدروژن. بله؟ نه، قدیما میگفتن چهار تا عنصر هستن، آب و خاک و هوا و آتش. این آب و خاک و هوا و آتش در واقع معناش اینه که یه هیولا بوده صورت جسمیه پیدا کرده شده جسم، بعد صورت ماییه پیدا کرده شده ما، بعد یه صورت ناریه پیدا کرده شده نار. آب و خاک و هوا و آتش چهار صورت هم که بر جسم آرز شده. بعد دوباره این عناصر چهارگانه ترکیب میشن، میشه صورت معدنی، یا ترکیب دیگه میشن، میشن صورت نباتی، ترکیب دیگه میشن، میشه صورت حیوانی یا صورت انسان. حالا این حرفای قدم هاست. الان بخواییم با ادبیات مثلا شیمی جدید صحبت کنیم، باید بگیم که عناصر 106 افغانه یه ماده ای دارن، یه صورتی روشون اومده شده صورت جسمانی، بعد رو صورت جسمانی صورت دیگه آمده به نام صورت اکسیژن یا صورت هیدروژن یا صورت سدیم و عناصر دیگری که هست. پس در واقع ماده جنبه استعداد داره، صورت جنبه فعلیت داره، ماده استعداد، صورت فعلیت باشه. حتی ماده ثانیه هم گرچه فعلیتی داره و نسبت به صورت بعدی استعداده، و صورت بعدی میاد این استعداد رو به فعلیت تبدیل میکنه. پس 5 جوهر شد: جوهر عقلانی، جوهر نفسانی، جوهر جسمانی، ماده و صورت.
فعلیت همون هیئته.
یعنی چه هیئت؟
این صورت جسم هیئت و شکلش نمیشه.
خب صورت در واقع چه فعلیت میده؟ طبیعتاً یه هیئت و شکلی هم پیدا میکنه. صورت یعنی به تعبیر نه از جوهره داریم،
نه این صورت
هیئتش میشه از عرضش، بله شکلش میشه عرضش، ولی خودش جوهره. مثل در واقع ماده و صورت در فلسفه معادلش جنس و فصل در منطقه. جنس چطور؟ عنوان مبهمیست، حیوان مبهم. فصل میشه ناطق، حیوان ناطق، تعین میده به حیوان، میشه حیوان ناطق، چه انسان یا حیوان ناطق یا هر فصل دیگری.
یعنی جوهر نفسانی همون نفس ناطق هست.
بله؟
جوهر نفسانی همون نفس ناطق هست به فصله.
جوهر نفسانی در واقع در انسان میشه نفس ناطقی که میشه فصل در انسان، و در حیوان میشه نفس حیوانی، در نبات میشه نفس نباتی.
شما این عناصری که شما فرمودید الان
این هم ماده محض الان ما حساب میکنیم؟ نه، ماده محض نیست، اون در واقع ترکیبی از ماده اولاست و یک صورت جسمانی و بعد صورت اکسیژنی. یعنی در واقع همه عناصر 106 گانه در ماده اولا مشترک هست، در صورت جسمانی مشترک هست. تفاوتشو در چیه؟ در صورت عنصری است، که صورت عنصر اکسیژن غیر از صورت عنصر هیدروژن است.
ما مثلا با اینا الگوریتم تصور میشه که مثلا جوهر عقلانی خب میگیم مجرد تا نفسانی هم مجرده بالاخره، ولی تعلق به
بدن داره،
بدن داره. جسمانی میگیم آقا این زمان دارای زمان مکان، یعنی میخوایم معلوم است باشه. ماده هم همینطور، اما صورت رو اینجور گون یا مثلا این صورت
ماده است یا مجرده یا اصلا یه چیز اعتباریه که میگیم
نه حالا اصلا کار نداریم. ببین کار نداریم این صورت اصلا بگید مادیه اصلا مادی، ولی به هر حال صورت هست که همین مثالی که الان زدم، الان اکسیژن و هیدروژن در تفاوت رو در چیه؟ در اینه که این صورت اکسیژنی داره و صورت هیدروژنی، اما در اینکه هر دو جسمن یعنی قابل ابعاد ثلاثه اصلا مشترکن دیگه، در اینکه یه استعداد محضی هر دو دارن که بعد به فعلیت رسیدن هم مشترکن، پس هر دو در ماده اولا مشترکن در استعداد، هر دو در صورت جسمانی که یه صورت جسمانی پیدا کردن که جوهرون قابل للابعاد ثلاثه در این هم مشترکه. تفاوتش در چیه؟ این اکسیژن هیدروژنی، این صورت اکسیژن داره و صورت هیدروژنی داره. از ملموسه؟
از کجا ناشی میشه؟
از هر جا خدا داده، ملائکه دادن. الان بحث در علت فاعلی که نیست، بحث در باره خود شیه، خود شیه میخوام بشناسیم.
میشه گفت که مثلا اینجا به جو صورت خود اسم خودش
ویژگی، مثلا نه ویژگی میشه اعراضش، این جوهره واقعا به لحاظ جوهری، جوهره از کنم خدمت اکسیژن یه جوهره، هیدروژن یه جوهره، و تفاوت جوهری دارن اینا، تفاوت جوهریشون در صورتشون هست، صورت نوعیشون هست، نه صورت جسمیه. هر کدام هر ماده اولایی هیولایی یه صورت جسمیه میگیره که قابل للابعاد ثلاثه، بعد رو صورت جسمانیه یه صورت نوعیه پیدا میکنه، میشه نوع اکسیژن، نوع هیدروژن، هر کدوم اینا یه نوعه، یه نوع فرس، نوع بقر، نوع انسان.
اگه مشاورین
جوهر نفسی هستند، یعنی جوهر جسمانی
این
جوهر جسمانی مثلا صورت و دوباره یه حیثیت دیگه داره کار میشه. خود جوهر جسمانی مرکب از ماده و صورته، یعنی ترکیب ماده و صورت میشه جوهر جسمانی، یعنی جوهر جسمانی مرکب است از ماده که استعداد محض و صورت جسمانی که صورته.
ما سه تا چیز که نداریم که این کلمه اسم فعل حرف
اون
کلمه هم
که
نداریم که
ضمن این هست دیگه. داره تحلیل میکنه این رو، میگه شما هر جسمی که داشته باشی در خارج یه ماده داره یه صورتی، ولی ماده به تنهایی در خارج وجود نداره یا صورت به تنهایی در خارج وجود نداره، ولی این دوتا همیشه با هم هم، ولی برای دوتا جوهر هم که با هم مرکب شدن، مثل که الان جناب‌عالی هم روحی هم بدن از هم جدا نیستن، یه واحدی است، ولی واقعا هم دو تا چیز دارید، هم جسد دارید، هم بدن دارید، هم روح دارید. فیلسوف هم در واقع با استدلال عقلی ثابت میکنه که این حقیقت هر جسمی مرکب از ماده و صورت است. البته اینجا جناب شیخ اشراق، حالا ایشون به این مثلا اشاره کرد، جناب شیخ اشراق وجود هیولا رو انکار کرده، یعنی میگه ما نمیتونیم بگیم یه جوهری داریم که استعداد محضه، هیچ فعلیتی نداره، این میگه قابل تصور نیست برای ازا هیولا رو منکر شده. شاگردش بگه دارم با یه واسطه خواجه نصیر توسی هم وجود جوهر هیولانی رو قبول نداره، خدای مثبا هم قبول نداره، یعنی جوهر مادی و هیولا رو میگه استعداد محض، استعداد محض معنا نداره، حتما باید یه فعلیتی داشته باشه تا تحقق پیدا کنه. بله میتونی ذهنی تصور کنی جوهر محض، استعداد محض را، اما واقعی در خارج نداره. بعد صورت جسمیه که بار میشه بر ماده، میگه این صورت جسمی هم چیزی جز خود جوهر جسمانی نیست، پس در واقع سه تا جوهر داریم، جوهر عقلانی، جوهر نفسانی، جوهر جسمانی دیگه. ماده رو قبول نداره، صورت جسمیه رو هم جدای از جوهر جسمانی نمیدونه. میگه همون جسم. سه تا جوهر. بله؟ نه این همه استقراییه. لذا بعدش خود جناب شیخ اشراق میگه میتوانیم یه موجودی بین موجود مادی محض و مجرد محض داشته باشیم به نام صور معلقه یا اشباح مجرده. مجرده تام نیستن، مجرده ناقصن، اصلا شکلی دارن اما جسم ندارن، ماده ندارن، مادی نیست. که اصطلاحاً بعداً کم کم اسم اینو گذاشتن جوهر مثالی یا جوهر برزخی. خود شیخ اشراق تعبیر مثال رو داره ولی برزخ که میگه منظورش عالم ماده است. ولی بعدها اصطلاح برزخ به این جوهر هم اطلاق شد که بین موجود مادی و موجود مجرد محض، یعنی مادی محض و مجرد محض، یه موجود دیگری هست به نام جوهر برزخی، جوهر مثالی. این رو بعد میگه البته از یه طریق اثبات کردیم که الان به چه نحوی اثبات میشود اینو ما کار نداریم. پس در واقع ملا سعد شیخ اشراق مجردات تام عقلی رو قبول داره، نفس رو هم قبول داره، جسم هم قبول داره، یه موجودی به نام موجود مثالی رو هم قبول داره. حالا این موجود مثالی چی هستن؟ مثلا خود ایشون معتقد هستن جن جز موجود مثالیه.
این جواب رو نداره.
بله؟
این
موجود مثالی نیست.
این جواب رو برای جن نمیشه
خواهد شد. جواب دیگه جواب مثالیه. این معنی اقسام جوهر رو بحث میکنیم. جوهر جسمانی نیست، جوهر نفسانی نیست، جوهر عقلی نیست، میشه جوهر مثالی. اگه جوهره بله مکان زمان هم نداره دیگه چون مادی نیست. حرف درستی نیست، الان دعوا نداریم حرف ایشون، ادعاش اینه. ولی نه، ما معتقدیم جن جسم لطیفیه، زمان داره، مکان داره. ولی ما الان مثلا باشیم ارتباطی نداریم، تو بعضی اون که ارتباط هم داشته باشن تو ببینن توجه دارید. ولی یه وقت اون خیلی لطیفه که دیده نمیشه، چون ما با چشم مثل ما هوا رو نمیبینیم، نمیتون بگیم نیست. جسم لطیفیست، ممکنه این بشه جسم کثیف به سه نقطه و ببینیمش، اما لطیف باشه نبینیم. اما نبینیم در این نمیشه که جوهر مثالیه، نه مادیه. مثل هوا، هوا مادیه، مثل الکترون مادیه، نمیبینیمش چون ابزارش رو نداریم. ولی الان بعدا مثل یه عینک جنشناس درست کنن تا چشم بذاریم جن رو ببینیم. حالا حرف ایشون رو ما داریم فعلا نقل میکنیم. پس مشایی هم گفتن پنج تا جوهر داریم: جوهر عقلانی، جوهر نفسانی، جوهر جسمانی، ماده، صورت. شیخ اشراق به چهار تا جوهر قائل شد: عقلانی، نفسانی، مادی و مثالی. که مثالی بین عالم ماده و عالم مجرد تام، در واقع مجرد ناقص هست. می‌فرماید که بعضی ها از فلسفه غربی مثل بارکلی جوهر جسمانی رو منکر شد. طبیعتا ماده به صورت هم منکر میشه دیگه، جوهر جسمانی مرکب از ماده به صورت. ایشون معتقده که ما اونچه به عنوان اشیای مادی درک میکنیم، مثلا میز و صندلی و زمین و ما رو میبینیم، اینا صورت هایی هستند که خدا در عالم نفس ما خلق کرد، نه اینکه واقعا یک موجود مادی در خارج است. چطور مثلا چشمون رو میبندیم الان کتاب رو تصور میکنیم، میز رو تصور میکنیم، کامپیوتر رو تصور میکنیم، لپتاپ تصور میکنیم، اما در خارج ندیدیم، چشم بستیم تصور کردیم. حالا که چشم باز میکنیم کامپیوتر و لپتاپ و میز و صندلی میبینیم، در واقع اینا هم نیستن در خارج، هم خدا صورت اینا رو در ذهن ما خلق کرده. از آن منکر جوهر جسمانی است، جوهر نفسانی رو قبول داره، جوهر عقلانی رو قبول داره، خدا رو قبول داره، ولی جسم منکره. هیوم هم اومده جوهر نفسانی رو انکار کرده، گفته ما چیزی با این جوهر نفسانی نداریم. میگیم خب ما با نفس الان درک میکنیم، علم حضوری داریم به مثلا اینکه درد و رنج و محبت و عشق و میگه این مجموع از اعراض و اسمشو گذاشیم نفس، نفسی نیست، اینا اینا و اعراض هم. خب یکی یکی این دوتا رو بحث کنیم، فعلا صورت مسئله روشن شد. استاد نسوان فهمن ما قبلا در درس 23 واقعیت مادی رو ثابت کردیم و توضیح دادیم که این حرف واقعی حرف درستی نیست، ولی حالا از باب تکرار و تأکید می فرماید که ما بلوجدان عالم ماده رو درک می کنیم، ولی در این عالم می شه بار هم برای زد کرد. چطور؟ اگر قرار باشه این صورت های ادراکی ما بدون واسطه از خداوند به وجود آمده باشن و در نفس ما پدید آمده باشن که بارکلی ادعا میکنه، خب لازمش اینه که نسبت فاعل مجرد که حق تعالی از ما همه نفوس علی‌السویه است، فرقی بین نفس ما در اینجا نیست. خدای سبحانم که خالق علی الاطلاقه. خب چطور یه صورتی در ذهن من ایجاد میشه، یه صورتی در ذهن شما، چطور الان صورت میز و صندلی در ذهن ما هست، یه زمان دیگه وقتی دیگه یه صورتی دیگه، چه توجیه داره این؟ چطور تو شرایط زمانی مکانی خاصی یه صورت، در شرایط زمان مکانی خاصی دیگه یه صورت دیگه در حق پیدا میکنه؟ و همه عالم هستی آفریده خداست، چه فرق داره؟ خب خدا همه شبر رو یک جا به ما افاضه کنه، چرا الان بعضی افاضه که بعضی نکرده؟ چرا الان میز رو افاضه کرده؟ مثلا یه گرگی رو افاضه نمی کنه صورتش رو، چه وجهی داره؟ این نشون میده که نه، واقعا یه واقعیت های در خارج هست و ما در اثر ارتباط با واقعیت خارجی این صور رو میابیم. و از قضا این به قولای مثلا میگه اعتقاد ارتکازی فطریه، ولی خب میشه این برهان رو هم اقامه کرد، برهانی که بعضی ها هم مطرح کردن که به هر حال ما وقتی به شیء مثلا به این میز نگاه میکنیم، صورت میز در ذهن ما تحقق پیدا میکنیم. اگر این میز در خارج نباشه و صورتش رو خدا تنها در ذهن ما خلق کرده، پس چرا وقتی به پشت سرمون نگاه میکنیم این صورت نمیاد؟ به سمت چپ و راست نگاه میکنیم این صورت نمیاد؟ از اینکه این صورت در ذهن ما تحقق پیدا کرده معلوم میشه معلول یه علتی، علت مباشری است به نام وجود خارجی میز، نه فقط به علت بعیده خدا تمسک کنی. خدا که علیتش همیشه هست، فاعلیتش همیشه هست. خب اینجا ممکنه کسی بگه ما وقتی میبینیم میز نمیبینیم، رنگ میبینیم، اعراض و عوارض میبینیم. بله، حس جوهرشناس نداریم، این درسته، با حس ما اعراض محسوس رو درک میکنیم، ولی عقل حکم میکنه که این اعراض یا موضوع میخوان یا نمیخوان. اگه موضوع نمیخوان تو خودشون میشن جوهر، اگه موضوع میخوان بعد جوهری حتما دارن ولو حس جوهرشناس ما نداشته باشیم، ولی عقل جوهرشناس داریم. برای این اعراضی که شما میگید رنگ و شکل و اینا، یا موضوع داره یا موضوع نداره. اگر موضوع داره تو خودشون میشن جوهر. شما جوهر رو خواستی انکار بکنی، عملا چند تا جوهر رو پذیرفتید. اگر نه موضوع دار ندارن، خب پس حتما باید به جوهری وصل بشن که موضوع دارن، چون عرض میگید ماهیتون ازا وجر فرقای وجر فی موضوعه، پس حتما این موضوعی میخواد، موضوع میشه جوهرشون. این درباره جوهر جسمانی که اولا پذیرش جوهر جسمانی یک اعتقاد ارتکازی است، به معنا فطریه، قضا یا قیاساتها معها. ولی اگر خواستیم هم این قیاس رو بازش کنیم، برهانش کنیم، و همیشه که از کردن قابل برهانی شدن هست که بله عالم جسمانی وجود دارد و سخن عقلی سخن درستی نیست.
خدا نمیخواد که تو ذهن ما ایجاد بشه.
الان
وقتی
برمیگردیم
خدا نمیخواد که ایجاد بشه.
نه ببینید، خدا فیاض علی الاطلاقه. اصلا اراده فعلیه خدا همون فعل خداست. این همین که الان اینو من میبینم این اراده فعلی است. اراده فعلی جزی فعل نیست. شما سوالو میبرید رو اراده. اراده یعنی همین سوال همین فعله که چرا الان این صورت اینجا آمد نگاه کردیم نیامد. میگید خدا اراده نکرد، یعنی فعلش دیگه. بعد به ذات برگردونیم، ذات خدا فیاض علی الاطلاقه. پس معلوم میشه یه واقعیتی در خارج وجود دارد. البته یه بیان دیگه هم اینجا چیز داره، شیخ اشراق داره بر نیستیم به شیخ اشراق میگه اصلا ما ادراکات حسی ما اصلا به علم حضوری هم، یعنی ما با علم حضوری اینو لمسش میکنیم میفهمیم نه اصلا میگه تمام ادراکات حضوری ما، تمام ادراکات حسی ما، ادراکات حسی ما حضوری است. بعد ذهن از اون صورتگیری میکنه، مثلا علم حضوری دیگه. مثلا شما فرض بکنید علم حضوری دارید به ترس یا به گرسنگی تشنگی، بعد بلا فاصله ذهنتون عکس برداری میکنه، مفهوم از ترس در ذهنتون تصور میشه. بگه من وقتی دارم الان میبینم مستقیما این میز را، این علم حضوریه. اما بعد ذهن خود به طور خودکار عکس برداری میکنه. توجه دارید؟ حالا نیازی هم به این بحث نیست. همین که عرض کردم خدمتتون، ما در نسبت خدای سبحان به همه پدیده ها علی سواس نسبت ما متفاوته که این بر میز میبینی و نمیبینی. پس معلوم شه یک علت اعدادی دیگری به نام وجود میز وجود داره که صورت میز در ذهن ما هست. پس یه واقعیت خارجی وجود داره. از کدام فطری وجدانی اعتقاد ارتکازی زدی، با این بیان یه مقداری این ارتکاز روشن میشه. اما جوهر نفسانی، جوهر نفسانی رو از بدم هیوم منکره. هیوم میگه تمام این ویژگی که در نفس ما هست اینها همه مجموعه شو اسمش رو گذاشتیم نفس. حالا نفس واقعیت خارجی نداره. خب سوال میکنیم این که در نفس ما هستن مثل ترس و گرسنگی و تشنگی، اینا جوهر یا عرضه؟ اگر بگید عرضه حتما جوهری میخواد، چون امور نفسانی هم جوهر نفسانی میخواد. اگر خودشون جوهر هم، پس شما یه جوهر نفسانی انکار کردید، چندی جوهر نفسانی رو اثبات کردید؟ جوهر نفسانی ترس، جوهر نفسانی گرسنگی، جوهر نفسانی تشنگی. حالا یه مشکلی دیگه پیدا میکنه و اون این که ما بلوجدان یه وحدتی در خودمون میابیم، یعنی تو به چند تا جوهر نفسانی وحدت جوهر رو ما درک میکنیم. از کنم خدمتون، به هر حال آقای مثلا اینجا معتقده که ما علم حضوری به نفس داریم، علم حضوری به نفس عین وجود نفسه، ما بلوجدان نفس خود رو در خود میابیم. اما اگر بخواییم براش حالا برهانی هم اقام کنیم، ایشون میفرماید 4 دست برهان برای تجرد نفس ذکر کردن. یعنی ایشون میفرماید که اگر ما بخواییم ثابت بکنیم که این نفسی، این چیزی که ما درک میکنیم نفس است نه بدن، باید یه تجردی برای نفس ثابت بکنیم تا ثابتش نفس بدن نیست، جسم نیست. ایشون میفرماید 4 دست دلیل برای تجرد نفس ذکر شده. دلال اول مبتنی بر دستاورده علوم تجربی است، اما شخصی هست، باید با نقل اکثر افراد و به شکل تواتر ما از اونا بپذیریم. مثل افرادی هستن که از طریق رؤیاها که 1000 ارواح خوابهای مغناطیسی یا بعضی اعمالی که مرتضی انجام میدن یا کراماتی که اولیا دارن، از این طریق وجود نفس رو اثبات کنن. مثلا فرض کسی با یه شخصی که 1000 سال پیش از دنیا رفته روحش رو احضار کنه، میگه من روحش رو احضار کنم، اون که تو خاک پوسیده روحش رو احضار میکنه، باش حرف میزنه. نه خب بعضی مطالبی رو گفته میشه که نه واقعیت داره، مثلا فرض کنید یا فلان سند فلان جا هست و نمیدونم چی هست و من کاملا درسته، نمیشه توهم باشه. آقای مصبا میگه این استدلال ها شخصیه، توی کسی خودش تجربه مرگ رو چشیده یا مثلا رویایی دیده یا احضار ارواح کرده، قابل انتقال به دیگه این نیست مگر از طریق نقل. اگر این منقولات به حد تواتر رسید برای ما قابل اعتماد است. از آقای مصبا میگه این منقولات فوق حد تواتره، اونقدر فراوانن که نمیشه بگیم همه دروغ میگن. من یه دست هم مسیحی هم تجربه مرگ دیدن، یه دو مسلمان، یه دو بیدین هم توجه داری که بنده خدایی در دسکون ما که مرتب وقتی میریم نماز جمعه میاد معمولن، ایشون میگو من خیلی آدم فاسدی بودم و اصلا قبول نداشتم این چیز رو، تا زارن تصادفی میکنه و میره تو کما و تو کما یک چیزایی رو میبینه، بعد که بر میگرده دیگه صداش به درجه عوض میشه و گفته کاملا دیدگاهش و اعتقاداتش و رفتارش و منشش و خیلی 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 تغییر کرده. خب یه تجربه ایش برای ایشون که برحال یک واقعیت های هست و این رو یافته. یا خوابهای مغناطیسی، مثلا طرف با هیپنوتیزم میتونن مثلا روحشو ببره مثلا با ارواح دیگه صحبت کنه، سوالایی بپرسه، جوابا رو بگیره و بعد میگه و درست هم هست، یعنی واقعیت داره، خیلی هم زیاده. اگر به نقل تواتر برای شما رسید خب که قطعیتی پیدا میکنید. یه راه خلاصه. یه راه دیگر این است که بیایم از مقدماتی استفاده کنیم که در علوم تجربی پذیرفته شده، مثلا با کمک روانشناسی و زیستشناسی و عصبشناسی و اینها ثابت کنیم که همه اندامهای بدن، همه سلولهای بدن، همه حتی سلولهای مغز تغییر پیدا میکنن، تحلیل میرن، حالا یا از بین میرن سلولهای جدید جاشون میاد یا تغییرات کمی و کیفی پیدا میکنن. ولو میگن ما نورون‌های مغزیمون اضافه نمیشن، ممکنه بعضیش از بین برن ولی جاشون دیگه نورون جدید نمیاد، اما برها تغییرات فیزیکی و شیمیایی پیدا میکنن، نمیشه گفت تغییر ندارن. تمام سلولهای بدن تغییر میکنن، اما نفس یه شخصیت ثابتی است. این نفس خود رو میابیم که من هستم و من همون من 10 سال پیش و 20 سال پیشم. در حالی که اگر حقیقت انسان همین بدن او بود و سلولای بدنی او بود و نرون های او بود، خیلی من همون انسان قبلی هم قطعا باید بگه تغییر پیدا کرد. این هم یه دسته از بلایی که این دسته دوم از بلایی قابل انتقال به دیگران هست، مثل روش اول که مرتضا و نوتیستا و اینا بود نبود. نه حضوریش که همه میابن این رو، ببینید همه حضوری به این معناست که البته نه حضوری هم نیست، ببینید ما با علم حضوری فهمیدیم که سلولا تغییر پیدا میکنن، اون علم به ما میگه، اما با علم حضوری من وحدت شخصی خودم میابم. حالا کسی هست که وحدت شخصی خودشو نیابه؟ همه وحدت شخصی خودم میابه، یه ترکیب از علم حضوری و علم حضوری است. یه سری براهین فلسفی هم برای اثبات تجرد نفس ذکر کردن، بعضی دلائل مستقیما تجرد نفس ثابت میکنن، بعضی از طریق تجرد کیفیات نفسانی تجرد اثبات میکنن. که اینجا استاد نسبا به دو تا برهان اشاره کرده، دو تا برهانی که مستقیما تجرد نفس اثبات میکنه. یه وقت شما از تجرد ادراک تجرد نفس اثبات میکنید، از تجرد احساس تجرد نفس اثبات میکنید، از تجرد یعنی غیر مستقیم تجرد نفس اثبات میکنید، یا نه مستقیم به تجرد خود نفس میپردازید. اینجا تو تو دلیل رو ذکر میکنه، یه دلیلی که از ابن سینا است که در اشارات بیان شده، برهانی برای تجرد نفس آورده که میگه اگر انسان در یک محیطی که اشیای خارجی توجهش رو جلب نکنن قرار بگیره، به قول ابن سینا در یک هوای تلقی قرار بگیره، در یک هوای معلق قرار بگیره که اطراف مثلا حس او رو تحریک نکنن، سرما، گرما، نمیدونم تشنگی، گرسنگی، اینا هیچ اثری روی او نذارن، حواس پنجگانش کامل تعطیل بشه، نبینه، نشنوه، چیزی لمس نکنه، اگر توی همچه موقعیت قرار بگیره توجه به خودش داره، این من متمرکز خودش رو درک میکنه، من درک کننده خودش رو درک میکنه، یعنی از همه اعضا و بدن و جوارحش هم غافل بشود، اما از همه اندامهای بدنی هم غافل بشود، اما از من غافل نمیشه. این معلوم میشه که یه چیزی غیر از بدن مادی ما داریم به نام نفس، که اگر بدن مغفورن ان واقع بشود ولی نفس مغفورن ان واقع نمیشود. این برهانیست که بوعلی سینا در اشارات بهش اشاره کرده. خب حالا این برهان چقدر میتونه قابل اعتماد باشه؟ چه بسایی کسی بگه ما یک نرون های مغزی داریم، اون نرون مغزی این توجه رو همیشه داره و ما از کجا نمیدونیم این توجه مال این نرون مغزی ماست؟ توجه داریم. اون برهان قبلی برهان خیلی قوی تری بود که تمام سلولا داره تغییر میکنه ولی من همون منم. این برهان خیلی قوی تره تا این برهان حوال تلقی که یا تلقی که بو علی سینا بود. برهان دیگری که باز ایشون ذکر میکنه من مستقیما تجرد نفس رو درک میکنه این است که میگه ما وقتی من درک کننده رو درک میکنم میبینم وجود من یه امر بسیطیه، قابل تقسیم نیست، اصلا خاصیت اجسامو نداره. این وقتی من خودمو درک میکنم نمیتونم منو به دو نیم من تقسیم کنم، اما خاصیت اجسام قسمت پذیریه، خاصیت اجسام اینه که قابل تقسیم به اجزاه، تا بی نهایت هم میشه تقسیمش کرد. مثلا شما فرض کنید بدن رو میشه تقسیم کنید و اجزای مختلف، اما نفس رو نمیتونه تقسیم بکنه، یعنی یه منی داری که تقسیم پذیر نیست. پس من غیر از بدن است، من مجرد است و بدن مادی. چرا؟ چون ویژگی های مادی را بدن دارد، ولی ویژگی مادی رو که تقسیم پذیر باشه من ندارد. پس این من همون نفس مجرد انسان است. این هم نسبتا برهان قابل اعتمادی هست. علی حالین تا اینجا جناب استاد مصباح ثابت کرد جوهر جسمانی داریم، جوهر نفسانی هم داریم. در درس 45 با ثابت کنه جوهر عقلانی هم داریم، همچنین جوهر مثالی رو که شیخ اشتاق هم گفته میخواد ثابتش بکنه، که الان ببینیم چه طریقی ثابت میشه. این مقدار کافیه، من روز خیلی حال ندارم. السلام علیکم.
اللهم صل على محمد.